ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ایسات مشنوین که سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان در اولین راپور خود که در مورد افغانستان بره رئیس جمهور جدید امریکا پیشکش کرده، در بعض بخش ها وضعیت افغانستان تیره و تار نشان داده، ولی از پیشرفت در بخش مبارزه با فساد سخن گفته. ولی آیا واقعا مبارزه علیه فساد در افغانستان موفق بوده؟
فساد نه تنها کاهش نیافته، بلکه مکر در افغانستان هستم و از نزدیک میبینم، بعضا با ادارات و اینا سر و کار دارم، نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده.
از برخورد نادرست یک مقام ارشد نظامی در برابر یک پیلوت در ولایت فاریاب هم میشنوین. در خبرهای جهان میشنوین که امریکا هشدار داده که آزمایش راکتی ایران کاملا غیر قابل قبول است و قاضی برای احراز کرسی ستر محکمه امریکا سوی دونالد ترامپ نامزد شده. نام از این فرد نیل گورسچ است. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم ستار فروغ، ولی نخواست سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
لوی سارنوال افغانستان میگوید تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و مسئولین رسانه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شبکه مبارزه با فساد اداری دریافت است که روزانه 500 لاری سنگ های سفید در ولایت ننگرهار به بیرون قاچاق می شود و مقام های امنیتی در ولایت قندهار میگویند از یک حمله خونین در این ولایت جلوگیری شده است. تفصیل خبرها. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. فرید حمیدی امروز در کابل از فعالیت خبرنگاران ستایش کرده گفت از تمام حقوقی که در قانون اساسی برای ژورنالیستان ذکر شده است حمایت میکند و دفاع خواهد کرد.
حقوق و آزادی‌ای را که قوانین افغانستان تضمین کرده در رابطه با آزادی بیان، ما متعهد به دفاع و حمایت از حقوق و آزادی‌ها هستیم. امنیت و مسئولیت شما مسئولیت اولی و اساسی ماست.
این اظهارات در مورد خبرنگاران در حال صورت می‌گیرد که کمیته مسئولیت ژورنالیستان می‌گوید 2016 سال خونین برای خبرنگاران افغان بوده است. شماره از خبرنگاران به این باورند که در زمینه رسیدگی به موارد خشونت علیه آنان توجه لازم صورت نگرفته است. شبکه مبارزه با فساد اداری دریافت است که روزانه 500 لاری سنگ‌های سفید در ولایت ننگرهار به بیرون قاچاق می‌شود. خانزمان امرخیل رئیس این شبکه امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت حکومت افغانستان باید به گونه جدی جلوی این قاچاق را بگیرد. این در حالی است که پیش از این اداره بررسی کمک‌های آمریکا برای افغانستان یا سیگار در یک گزارش خود گفته بود به دلیل عدم مدیریت سالم از منابع معدنی در افغانستان پول‌های هنگفت به جیب طالبان مسلح سرازیر می شود. وزارت‌های معدن و داخلت تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما سخنگوی والی ننگرهار گفته برای جلوگیری از این قاچاق تلاش خواهند کرد. و مقام های امنیتی در ولایت قندهار میگویند از یک حمله خونین در این ولایت جلوگیری شده است. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای خاص افغان یک موتر پر از مواد انفجاری را همراه با 5 شورشی طالب یک جا در ولسوالی میوند این ولایت از بین بردند. وی گفته است که در این جریان 11 طالب مسلح بازداشت شده است. آقای دورانی گفته است این شورشیان میخواستند با استفاده از یونیفرم اردوی ملی بر تأسیسات در شهر قندهار حمله کنند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد آزمایش راکتی ایران را کاملا ناپذیرفتنی خوانده است. خانم هیلی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که پشت درهای بسته انجام شد دیروز همچنین گفت آزمایش راکتی ایران عملی است که توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان را نقض می‌کند. هیلی به خبرنگاران در نیویورک گفت
ایران یک راکت را پرتاب کرده، یک راکت متوسط را به روز یکشنبه 29 جنوری آزمایش کرده است. این کاملا پذیرفتنی نیست.
ایران گزارش‌هایی را تایید نکرده که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی است یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. این قطعنامه ایران را از آزمایش سلاح‌های دارای قدرت حمل کلاهک‌های هسته‌ای منع کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرده که حدود 900 دیپلمات آمریکایی در سرتاسر جهان در مورد یک فرمان اجرایی تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد منع موقتی مهاجرت و سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا در حال اعتراض هستند. این 7 کشور عبارتن از ایران، سوریه، سودان، سومالیا، لیبیا و یمن. مقامات دیروز گفتن یک نامه اعتراضی از مجرای کارمندان وزارت خارجه آمریکا ارائه شده که بیانگر مخالفت در برابر پالیسی های رسمی این کشور است. این دیپلمات های آمریکایی شکایت کردند که فرمان اجرایی جدید روابط آمریکا با کشورهای اسلامی را خراب خواهد ساخت، احساسات ضد آمریکایی را برخواهد انگیخت و کسانی را که دلایل منطقی برای بازدید از ایالات متحده آمریکا دارند صدمه خواهد زد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قاضی نیل گورسچ را برای احراز دائمی کرسی سر محکمه این کشور نامزد کرده است. گورسچ قاضی محکمه استیناف کلرادو است. سال گذشته جمهوری خواهان از غور در مورد نامزد باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا برای پر کردن کرسی سر محکمه خودداری کردند و اکنون گفته می شود که پروسه تاییدی قاضی گورسچ در مجلس سنا هم با جنجال‌های بالقوه به همراه خواهد بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ بر روز سه‌شنبه در مراسم معرفی نیل گورسچ گفت:
Today I am keeping another promise to the American people.
امروز من با نامزدی قاضی نیل گورسچ یک وعده دیگر به مردم آمریکا را عملی می کنم. قاضی گورسچ دارای مهارت‌های برجسته حقوقی، ذهن روشن و دارای انضباط فوق‌العاده است و حمایت هر دو حزب را به دست آورده است.
گورسچ 49 سال است و در چند دهه گذشته جوانترین نامزد برای کرسی از سر محکمه آمریکا خوانده می شود. و اداره خدمات امنیتی آذربایجان می گوید که نیروهای امنیتی در این کشور 4 تن را که ادعا می شود تندروان بودند کشتند. این اداره گفت این مسنونین دیروز در یک تیراندازی در جریان یک عملیات جستجو از پا درآمدند. این عملیات پس از آن برآ انداخته شد که این افراد بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. یک تن دیگر که ادعا می شود عضو این گروه بوده توقیف شده است.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان در اولین راپور که در مورد افغانستان برای رئیس جمهور جدید امریکا پیشکش کرده، در بعضی بخش‌ها وضعیت افغانستان را تیره و تار نشان داده، ولی از پیشرفت در بخش مبارزه با فساد سخن گفته است. آیا واقعا مبارزه علیه فساد در افغانستان موفق بوده است؟
فساد نه تنها کاهش نیافته بلکه مکر در افغانستان است. من از نزدیک میبینم، بعضا با ادارات اینا سر و کار دارم، نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده.
در این حال شبکه مبارزه علیه فساد اداری افغانستان می گوید همه روزه حدود 500 موتر باربری مملو از سنگ در ولایت ننگرهار به خارج قاچاق می شود.
دومی لارونه چه حالت زمین وسط دولت حاکم به؟
از راه های عمومی که در آنجا حکومت حاکم است همه روزه از آن مسیر 500 لاری عبور کرده و سنگ های سفید به پاکستان قاچاق و از آنجا به کشورهای اروپایی منتقل می شوند.
در حالی که عطا محمد نور سرپرست ازبق ولایت بلخ است تقاضاهای جدیدش از حکومت سخن میگوید. حکومت افغانستان گفته است تا حال کدام بحث در مورد سهم مشخص صورت نگرفته است.
ما از ظرفیت ها، تجارب و توانمندی های جریانات سیاسی برای پیشبرد امور استفاده میکنیم.
از برخورد نادرست یک مقام ارشد نظامی در برابر یک پیلوت افغان در ولایت فاریاب هم میشنوید.
خواستم از مقام بالا اینمی از وزارت دفاع از ریاست جمهوری اینمی است که این دفعه اولش نیست، این دفعه دومش است که اینمی گشت عمل این نشان میدن ما وقتم دفعه دومش هم بخشیدیم، این دفعه ما هرگز نمیبخشیم.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشید. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از کاهش چشمگیر در فساد اداری در افغانستان خبر داده. جان سوبکو در یک گزارش 260 صفحه‌ای، البته گزارش بیشتر از 267 صفحه‌ای، به اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا به می مسئله اشاره کرده. در گزارش همچنان آمده که حکومت افغانستان تنها نیمه ای کشور را کنترل می کنه. آقای سوبکو همچنان گفته که این یک فرصت خوب برای اداره جدید امریکا است تا 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده از سال 2002 به این طرف در افغانستان ارزیابی کنه. در بخش دیگه این گزارش گفته شده که تولید تریاک در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 43% افزایش یافته. ای که در گزارش سرمفتش خاص امریکا در امور افغانستان در امور بازسازی افغانستان از پیشرفت‌ها در بخش مبارزه با فساد سخن گفته شده، بیشتر از همکارم سید سمی عباس مشنوین. بیشتر این مورد از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان جان سوبکو در اولین راپور خود برای رئیس جمهور نو امریکا دونالد ترامپ نوشته است که حکومت افغانستان بر تقریبا نصف سرزمین این کشور کنترل دارد. تعداد قوای امنیتی آن رو به کاهش بوده و تولید مواد مخدر در آن در حال افزایش است. در این گزارش یک بخش مثبت و امیدوار کننده کاهش فساد اداری گفته شده است. در این گزارش آمده است وقتی که رئیس جمهور اشرف غنی بعد از انتخابات سال 2014 قدرت را به دست گرفت، مبارزه گسترده را علیه فساد اداری آغاز کرد. در گزارش 260 صفحه‌ای اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان سیگار که روز چهارشنبه به نشر رسید گفته می شود که این گزارش سه ماهه اولین راپور این اداره در مورد افغانستان برای رئیس جمهور نو امریکا می باشد. رئیس جمهور نو امریکا دونالد ترامپ در 20 جنوری حلف وفاداری یاد کرد. رئیس سیگار جان سوبکو گفته است این برای اداره نو امریکا یک فرصت خوب می باشد که مصرف 117 میلیارد دلار کمک های انکشافی امریکا را به افغانستان که از سال 2002 به این سو صورت گرفته است ارزیابی نماید. حکومت افغانستان تا حال در مورد گزارش سیگار واکنش نشان نداده، ولی وزارت دفاع افغانستان این بخش گزارش سوبکو را که حکومت بر نصف سرزمین افغانستان حاکمیت دارد رد میکند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت
در قسمت مناطق بیشتری که دشمن اونها را گرفته باشن ما به خاطر ازی موافق نیستم که درست است. ما در بعضی مواقع از بعضی جاها یه تکتیکی میکنین ولی بعدا این محلات را دوباره از دشمن گرفتین و ما در سال 2016 در بسیاری محلاتی که دشمن در اونجا فعالیت داشت ما دشمن را بیرون راندیم.
تنها در سه ماه گذشته در نتیجه تحقیقات دفتر سوبکو یک قرارداد 99 میلیون دلاری در افغانستان لغو شده است. اداره سیگار در سال 2008 بعد از آن تشکیل شد که در مورد حیف و میل و ضایع شدن صدها میلیون دلار پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان گزارش ها به نشر رسیدند. سوبکو در گزارش اخیر خود گفته است با سپری شدن 15 سال و مصارف میلیاردها دلار در افغانستان بازسازی این کشور هنوز هم آسیب پذیر و نامکمل است. در گزارش همچنان آمده است که قوای امنیتی افغانستان برای جلوگیری از پیشرفت شورشیان هنوز هم به حمایت کشورهای کمک کننده، نظارت و پشتیبانی محدود تکنیکی آمریکا نیاز دارد.
شنیدین که سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از کاهش قابل ملاحظه در فساد اداری در افغانستان خبر داده. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که آیا واقعا فساد در کشور کاهش یافته؟ همکارم جعفر احمدی با طاهر هاشمی تحلیلگر مسائل افغانستان صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که آیا واقعا فساد اداری در افغانستان کاهش چشمگیری یافته؟
فساد نه تنها کاهش نیافته بلکه مکر در افغانستان هستم و از نزدیک میبینم، بعضا باز ادارات و اینا سر و کار دارم، نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده. اگر 1% هم کم شود شما در ادارات و در شعبات دولتی و اینا آثار از او را احساس میکنید.
در گزارش سیگار همچنان آمده که پس از 15 سال و مصرف میلیاردها دلار در افغانستان، روند بازسازی در این کشور شکننده و ناتمام هست. اگر موافق هستین دلیل چیست؟
من موافق هستم به خاطر از این که شما وقتی که در بدنه حکومت، در نظام سیاسی و در نظام حقوقی کشور شما اون ثبات سیاسی را و اون نظم سیاسی را که لازم است نداشته باشین، یقیناً که بازسازی در اون کشور صورت گرفته نمیتونه. شما در ظرف 2 سال فقط چیزی را که به سطح مردم افغانستان تا او را میشنوین و احساس میکنین فقط اختلافات است که بین دو شخصیت اول مملکت که عبارت از دکتر سیف غنی و دکتر سیف عبدالله باشد و امروز یک تعداد کسای دیگه هم سر برآوردن و از مقام قدرت و زمین جزایر قدرت خود صحبت میکنن. دیگه شما اصلا راجع به حکومت و حکومتداری و حکومتداری خوب اصلا شما اثری نمیبینید.
سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان گفته که یک فرصت خوب برای اداره جدید امریکا است تا 117 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده از 2002 به این سو در افغانستان را ارزیابی بکنم. مطرح ساختن این مسائل در چنین یک شرایط حساس چقدر میتونه بالای موضع‌گیری اداره جدید امریکا در قبال افغانستان اثرگذار باشه؟
میدانم که یک تحول وسیع، یک تحول به اصطلاح غیر مترقب هم گفته میتونین در امریکا با آمدن پرزیدنت ترامپ به وجود آمده. من فکر میکنم که نه تنها در مسئله کمک ها به افغانستان بلکه در بسا مسائل دیگه شاید یک ارزیابی بکنن، به خاطر از اینکه تا جایی که ما شما میدانیم همین مسائل در ظرف چندین سال ارزیابی نشده و لحظه سرمایه امریکا و یا پول امریکا و کسانی که تکس میتن نباید به صورت مصرف شده که در افغانستان مصرف شده.
در این گزارش با آنچه تولید رو به افزایش مواد مخدر خوانده شده هم توجه صورت گرفته و آمده که تولید تریاک در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 43% افزایش یافته. اما از طرف دیگه حکومت افغانستان میگه که از چندین سال به این طرف تلاش های بسیار جدی به منظور مبارزه علیه مواد مخدر ادامه دارد در این کشور. پس چرا سخن از افزایش در تولید مواد مخدر به میان می آید؟
افزایش من یقین دارم به خاطر از اینکه شرایط افغانستان، شرایط منطقه و در این زمان پیشرفت دهشت افغانی و ضرورت از اونا با پول ایجاب زیره می کنه که باید قاچاق مواد مخدر و یا زرش و اینا بیشتر شود، توسعه پیدا بکنه و در عین زمان دستهای خارجی در داخل افغانستان بنابر نابکاری های دولت افغانستان از روز تا روز زیاد شده و او ایجاب زیره میکنه که یکی از منابع به اصطلاح عاید برای دشمنای نظری افغانستان همین تریاک باشه. این یک هدف شاید اوقدر مشکل نباشه که مبارزه با مواد مخدر، این از سالهای اول حکومت افغانستان ادعا کرده، اما استراتژی و پالیسی که در جهت از بین بردن و امهای مواد مخدر پیش گرفته شده کدام است؟ و تا امروز در هیچ ساحه در افغانستان به شمول مواد مخدر و از بین بردنش یا مبارزه با او، من هیچ پالیسی و استراتژی را نمی بینم که به صورت علمی، به صورت مناسب و متناسب با شرایط افغانستان وضع شده باشد.
طاهر هاشمی یک کارشناس افغان بود، شنونده عزیز، در حالی که جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از کاهش فساد در افغانستان ابراز خرسندی کرده، ولی کارشناسای افغان میگن فساد هنوز هم موجود است. با می مسئله میمانیم و از استخراج غیر قانونی و قاچاق سنگ از افغانستان میشنویم که هم یک نمونه از فساد در افغانستان است. یافته های یک تحقیق تازه شبکه مبارزه علیه فساد اداری افغانستان نشان داده که همه روزه حدود 500 موتر باربری سنگ سفید در ولایت ننگرهار قاچاق میشه. زمان خان امرخیل رئیس شبکه امروز کنفرانس خبری در کابل از حکومت خواست تا مانع استخراج غیر قانونی و قاچاق ذخایر طبیعی در افغانستان شود. اما با این که مقامات ولایت ننگرهار این تحقیق تایید نمی کنند، میگن که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن و قاچاقش به خارج از کشور تلاش های خود بیشتر خود ساختن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
شبکه مبارزه علیه فساد اداری افغانستان میگوید که در سال 2016 میلادی حدود 750 هزار تن سنگ سفید از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار استخراج و به گونه غیر قانونی به بیرون از کشور منتقل شده است که مخالفین مسلح از آن 46 میلیون دلار عواید به دست آورده اند. زمان خان امرخیل رئیس این شبکه روز چهارشنبه طی نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که این سنگ های قیمتی از 26 مسیر تحت کنترل حکومت به پاکستان قاچاق و از آنجا با مارک های پاکستانی به کشورهای اروپایی صادر می شود.
دومی لارونه چه حالت زمان گستاده دولت حاکم ده؟
از راه های عمومی که در آنجا حکومت حاکم است همه روزه از آن مسیر 500 لاری عبور کرده و سنگ های سفید به پاکستان قاچاق و از آنجا به کشورهای اروپایی منتقل می شوند. در هر لاری حدود 45 تن سنگ سفید بار بوده و به خارج برده می شود.
هر لاری که خواهش سلویخ کنه دغه مواد باروی او دا بهر هیوادونو تزی.
آقای مرخیل گفت که در این قاچاق به شمول طالب و داعش، مخالفین مسلح و حلقات مافیایی نیز دست دارند، اما وی در زمینه جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی هم زبیولا وردک عضو شبکه مبارزه علیه فساد اداری افغانستان میگوید که از 2000 منطقه ولایت بدخشان نیز سنگهای قیمتی به گونه غیر قانونی و غیر فنی استخراج می شود و به گفته وی سال گذشته از این ولایت به ارزش 300 میلیون دلار سنگ قیمتی به چین قاچاق شده است. آقای وردک در این نشست خبری گفت که 750 منطقه در کابل، 100 در پنجشیر، 100 در سمنگان، 50 در لغمان و 100 منطقه هم در ولایت‌های خوست، لوگر و میدان وردک وجود دارد که همکنون از آن سنگ‌های قیمتی به گونه غیرقانونی استخراج می‌شود. چند قبل سیگار یا اداره سرمفتش کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه اش گفته است که به دلیل نبود مدیریت منابع طبیعی در افغانستان پول‌های زیاد معادن جیب مخالفان مسلح می رود. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر وزارت معدن و هم وزارت داخلی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان گفته حکومت به هدف مشارکت بیشتر سیاسی با برخی از جریانات سیاسی مذاکرات را آغاز کرده، اما تا حال روی کدام سهم مشخص بحث صورت نگرفته. ای در حال است که به تازگی عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گفته که گفتگوهایش با رئیس جمهور پیشرفت داشته و روی برخی امتیازات هم به توافق رسیدن. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید بحث‌ها با جریانات سیاسی به هدف ایجاد حکومتداری خوب آغاز گردیده تا آنها هم در حکومت سهیم گردند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با آنکه از کدام جریان سیاسی مشخص نام نبرد، اما پیش از این مذاکرات میان ریاست جمهوری و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ آغاز گردیده و هنوز هم ادامه دارد. شاه حسین مرتضوی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون در جریان این مذاکرات روی کدام سهم مشخص صحبت نشده، اما حکومت متحد است تا به خاطر ایجاد حکومتداری خوب از تجارب جریانات و شخصیت‌های سیاسی استفاده مؤثر نماید.
خب آن چه مربوط به حکومت وحدت ملی است، یک خود بود که ما از ظرفیت ها، تجارب و توانمندی های جریانات سیاسی برای پیشبرد امور استفاده میکنیم و در این راستا این بحث ها آغاز شده، البته در چارچوب گسل صورت میگیره تا ما مشارکت سیاسی بیشتر. بحث ها ما رقم فعلا نتحمل.
ریاست جمهوری این سخنان را پس از آن بیان می کند که بعد تازگی عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در صحبت با برخی رسانه ها گفته است که در گفتگوهایش با رئیس جمهور خواهان برخی از کرسی ها در حکومت شده و در این بخش پیشرفت های نیز صورت گرفته است. وی همچنان گفته است که وی 15 ولایت، 30 سفارتخانه و 15 کرسی سناتوران انتصابی را پیشنهاد کرده و رئیس جمهور نیز این پیشنهاد وی را پذیرفته است. سرپرست ولایت بلخ گفته است که وی به نمایندگی حزب جمعیت و ریاست اجرایه با ریاست جمهوری صحبت کرده و تاکنون صحبت‌هایش نتیجه خوب نیز در قبال داشته است. خواستیم تا در رابطه با اظهارات عطا محمد نور نظر ریاست اجرایه را نیز داشته باشیم، اما آنها از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از حدود 2 ماه بدین سو ظاهراً با نمایندگی حزب جمعیت با ریاست جمهوری روی سهم داشتن در نظام گفتگوهای را آغاز کرده است. اما یک سخنگوی حزب جمعیت و برخی منابع در ریاست اجرایه با رادیو آزادی گفتند که عطا محمد نور با نمایندگی از آنها صحبت نمی کند. با این همه برخی از کارشناسان سیاسی مذاکرات میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری را نگران کننده می دانند. اسحاق قطمر در صحبت با رادیو آزادی گفت معامله عطا محمد نور با ریاست جمهوری اعتماد مردم نسبت به حکومت را متضرر می سازد.
دولت حکومت وحدت ملی با هر کس سهم بده سهم خودش چی است؟ قدرت خود حکومت وحدت ملی در کجاست؟ از این خاطر است که این بحثا بحث مبهم است و فکر می کنم که دولت باید تر چه واضح تر صحبت بکنه.
آقای اطمر می گوید با آنکه سهم احزاب سیاسی در حکومتداری خوب و تامین ثبات کمک می کند، اما اینکه هر حزب یا فرد سیاسی با استفاده از نفوذش از حکومت باج بخواهد، به گفته وی پا گذاشتن در گلوی مردم است و این مسئله نتیجه خوب در پی نخواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات آمریکایی گفتند آزمایش راکت توسط ایران کاملا غیر قابل قبول است. سفیر آمریکا در ملل متحد روز گذشته پس از نشست اضطراری در مورد آزمایش اخیر راکت بالستیک ایران گفت که تهران ایران میفهمد که نباید هر گونه راکت بالستیک که قابلیت حمله سرگلولی هسته‌ای را داره آزمایش کنه. به گفته نیکی هیلی راکتی که 3 روز پیش از سوی ایران آزمایش شد قابلیت حمل سرگلولی هسته‌ای به وزن 500 کیلوگرم داشت. ایران تا حال رسما آزمایش این راکت را تایید نکرده. فرشته نگاه جزئیات داره.
ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که آزمایش راکت بالستیک ایران کاملا ناپذیرفتنی بوده و نقض توافق هسته‌ای است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز گذشته پس از جلسه شورای امنیت این سازمان که در عقب دروازه‌های بسته صورت گرفت آزمایش یک راکت بالستیک از سوی ایران را تایید کرد و گفت
ایران پرتاب یک راکت را در 29 جنوری به روز یکشنبه آزمایش کرده است. این کاملا غیر پذیرفتنی است. ما خواهان مطرح کردن هر چه زودتر این موضوع بودیم، چرا که قطعنامه 2231 آزمایش راکت های بالستیک را برای ایران ممنوع قرار داده است و نیاز است تا آنها بدانند که قطعنامه 2231 شورای امنیت یک مفهوم دارد که باید رعایت شود.
سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنان اظهارات مقام‌های ایرانی را به چالش کشید که گفتند آزمایش راکت‌ها از سوی ایران نقض قطعنامه سازمان ملل نبوده و فقط برای دفاع از این کشور ساخته شدند. خانم هیلی گفت راکتی که در 29 جنوری از سوی ایران آزمایش شد قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای با وزن 500 کیلوگرم با برد تا 300 کیلومتر را دارد. به گفته او چنین راکت براحتی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنان گفت کشورش می خواهد تا هرزه تکنولوژی راکت ها به ایران متوقف شود. شورای امنیت سازمان ملل رسما در مورد اظهارات خانم هیلی چیز نگفته، اما خواهان یک گزارش در مورد آزمایش راکت بالستیک ایران شده است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته است که از منشی عمومی سازمان ملل و کمیته‌ای که در امور ایران کار می کند خواسته شده تا هر چه زودتر گزارششان را در این مورد به شورای امنیت ارائه کنند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آزمایش اخیر راکت بالستیک از سوی کشورش را تایید نکرده است. به گفته آقای ظریف، هیچ یک از راکت‌های بالستیک ایران برای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشدند و خارج از حوزه قطعنامه سازمان ملل نیستند.
از آزمایش راکتی ایران شنیدین که امریکا گفته ای عمل ایران کاملا غیر قابل قبول است. ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
مقام های امنیتی در ولایت قندهار میگویند که با کشف یک موتر پر از مواد انفجاری از یک حمله خونین در این ولایت جلوگیری کردند. فرید حمیدی لوی سرندوال افغانستان میگوید تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و مسئولان رسانه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید دریافته که روزانه 500 لاری سنگ سفید در ولایت ننگرهار به بیرون قاچاق می شود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار داده است که آزمایش راکتی ایران کاملا پذیرفتنی نیست. خانم هیلی گفته تایید می کنند که ایران یک راکت را در 29 ماه جنوری آزمایش کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرده که حدود 900 دیپلمات آمریکایی در سرتاسر جهان در مورد یک فرمان اجرایی تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد منع موقتی مهاجرت و سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا در حال اعتراض هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قاضی نیل گورسچ را برای احراز دائمی کرسی سر محکمه آمریکا نامزد کرده است. و اداره خدمات امنیتی آذربایجان میگوید که نیروهای امنیتی در این کشور 4 تن را که ادعا می شود تندروان بودند کشتند.
تفصیلی خبرها را در صفحه اینترنتی ما خوانده میتونین. آدرس ما www.azadiradio.com. قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم، همکارم همیرا الکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید صادرات میوه خشک به کشورهای خارجی در سال جاری 20% افزایش یافته است. سیام الدین پسرلی مسئول نشرات اتاق تجارت و صنایع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر میوه خشک افغانستان به کشورهای ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و کشورهای اروپایی صادر می شود و در این بخش برخی قراردادها نیز با کشورهای متذکره امضا شده است. آقای پسرلی افزود حکومت افغانستان بالای یک طرح کار می کند که به اساس آن بازار میوه خشک در کابل ایجاد شود که با این عمل صادرات بیشتر می گردد. مسئولان انستیتوت پروسس و صادرات پوست قرقل در بلخ می گویند سطح صادرات پوست قرقل به کشورهای خارجی کاهش یافته است. محمد عارف مسئول این انستیتوت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هر سال بیش از 500 هزار پوست قرقل به کشورهای خارجی صادر می گردید که در حال حاضر این رقم به 200 هزار کاهش یافته است. آقای عارف می گوید بیشتر مردم شمال به صنعت پوست قرقل مصروفند، اما در حال حاضر به دلیل نبود بازار این صنعت با رکود مواجه است. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 44 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی. و این هم نرخ برخ از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 71 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 10 پول، 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی و 1000 کلدار هندی 110 افغانی.
شنونده عزیز، شمار از پیلوت های قوای هوایی افغان ادعا کردند که قمندان لوای اول اردوی ملی در فاریاب یک تن از پیلوت ها را به نام محمد سلیم
نخواست لتوکوب کرده و سپس او را در قرارگاه اردوی ملی واقع در میمنه زندانی کرده. اونا از مقامات مسئول تقاضا دارند تا موضوع را بررسی کرده و هر کسی که در این قضیه مجرم شناخته شوه باید طبق قانون امرایش اجرات صورت بگیره. اما برید جنرال جنت گل قماندان لوای اول اردو گفته که ارگز کسی را لتوکوب نکرده، ولی امی پیلوت به نام محمد سلیم مده های دیگه داره.
خواستم از مقام بالا اینمی از وزارت دفاع از ریاست جمهوری اینمی است که این دفعه اولش نیست، این دفعه دومش است که اینمی که اصل عمل این نشان میده. ما وگم دفعه دومش هم بخشیدیم، این دفعه ما هرگز نمیبخشیم.
متاسفانه به دلیل کم بوده وقتی گزارش که وعدی نشر شب به شما دادم از نشر باز میمانه و در برنامه بعدی حتما در این مورد گزارش را میشنوین. ولی حال نوبت میرسه به برنامه های هفتهواره حقوق بشر و زنان رهبر.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شننده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انجام کار شاق بالای اطفال صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که چرا کودکان در افغانستان بیشتر به کارهای شاق مجبور ساخته میشن؟
کار بالای اطفال یا کار شاقه بالای اطفال یک حقیقت تلخ است که در افغانستان ما با تاسف که میبینیم که تعداد زیاد از اطفال روزانه مصروف کارهای هستند و چی کارهای شاقه باشه چی کارهای عادی همش کار است و اطفال توانایی کار چون ندارن قابل تاثیر است و قابل تشویش است که باید تمام جامعه به خصوص دولت جمهوری افغانستان باید در این مورد توجه داشته باشه و عوامل زیادی هست که اطفال به کار مجبور میشن. مثلا ناامنی، ما روزانه هزارها و صدها جوان خود از دست میتیم در جبهات که اینا جانای شیرینشان قربان آزادی وطن میکنن و در راه آزادی وطن شهید میشن، اما وقتی اطفالشان به سرپرست میمونن دولت هیچ خود مکلف احساس نمیکنه که باید پرورشگاه های جدید داشته باشه و اینا را در پرورشگاه ها جذب کنه تا که اینا تحت پوشش تعلیم تربیت ببینن و از حق تعلیم تربیت خود استفاده کنن، از حق صحت استفاده کنن، در جامعه انسانای مثبت و خوب در آینده بر بیاین. مشکلات دیگه هست که دولت توجه نداره به زندگی از اینا، به خصوص اطفالی که در خانواده های فقیر تولد میشن، اطفالی که بیجا شده هستن، از اثر جنگا بیجا شدن، اینا در شهرهای پر ازدحام، در شهرهایی که اینا اصلا نابلد هستن و اونجا بلدیت ندارن، مشغول کار میشن و مجبور هستن که از نظر مالی خانواده خود اکمال کنن، به او خاطر تن به کارهای شاقه میتن. و دیگه گپ ایست که حکومت در مورد کاریابی یا عرضه کردن کار برای ادبای افغانستان کم توجه است و در خانواده هایی که بزرگ سالا کار نمی کنن یا کار مطابق شرایط از اونا برشان پیدا نمیشه، اونا مجبور هستن که اطفال خود به کارهای شاقه و کار بگمارن که روزانه اطفال کار باید کنن و مصارف اولیه از اونا رو پوره کنن. و همچنان نظر به کنوانسیون حقوق طفل که یکی از مواد از او دول متحد می سازه به یکی باید از سرپرستایی که در خانواده ها از اطفال مواظبت میکنن باید نظارت داشته باشه، در حقیقت دولت حمایت کنه اطفال در مقابل کار که یعنی نگذاره که اطفال باید کار کنن. خانواده ها را مطابق ماده 54 قانون اساسی افغانستان دولت کمک کنه برای از اونا کار پیدا کنه، همی وسایل و مشکلات اولیه از اونا را رفع بسازه تا اونا نشه که اطفال نازنین خود به کار بکمارن و از طریق از او امرار حیات کنن.
خانم معروف شما به عواملی که چگونه اطفال به کارهای شاقه مجبور میشن اشاره کردین. به نظر شما اطفال در آینده از لحاظ انجام کارهای شاقه با کدام مشکلات مواجه خواهند شد؟
بله، اطفالی که در مواجه به کار هستن و کار شاقه هستن، اولین مشکلی که در آینده از یا بر اطفال پیدا میشه ای عدم استفاده یا ای که ممانعت به حق تعلیم تربیه زیاد میشه و طفلی که از حق تعلیم تربیه محروم شد و او نمیتونه که با آسانی از حقوق دیگه خود مواظبت کنه و حقوق دیگه که در زندگی حیاتی است هور بدز بره. مثلا حق صحت طفل زیاد میشه، حق عزیز زیاد میشه که طفل با پدر مادر خود باید باشه، حق عزیز زیاد میشه که طفل اوقات طفلیت خود به ساتری و سرگرمیای طفلانه مصروف باشه و همچنان طفل در جریان کارها ممکن به سوء استفاده از طرف افراد بزرگسال مواجه شوه و این سوء استفاده میشه که جسمی باشه، روانی باشه، جنسی باشه حتی، و این مشکلات بسیار فراوان زیادی را برای اطفال پیدا میکنه و اطفال در آینده اشخاص نامطلوب، اشخاصی که در حالت انزوا میباشن، اشخاصی که اعتماد به نفس داشته نمیباشن، همچون اشخاص در آینده بر ما باقی میمانه. و دولتی که اونا میخواین که آینده خوب داشته باشه، اونا همیش کوشش میکنن که بالای اطفال خود سرمایه گذاری کنن تا در آینده اطفال از اونا که آینده سازان جامعه هستن، اشخاص بردبار تحصیل کرده، از نگاه جسمی روانی داره صحت خوب و از غذای خوب تغذیه کرده باشن در طفولیت، که آینده کشور آینده درخشان باشه. و کشورهای ضعیف مثل افغانستان که بالای اطفال خود سرمایه گذاری نمیکنن و اطفال به نظر به عوامل مختلف در دوران طفولیت آسیب میبینن، اینا در آینده کشورشان به مشکلات زیاد مواجه میباشه.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انجام کار شاقه بالای اطفال ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 104.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث کار شاقه بالای اطفال است. خب خانم معروف، در قانون اساسی در مورد کار شاقه بالای اطفال چه گفته شده؟
بله، در قانون اساسی افغانستان در ماده 49 می کار اجباری ممنوع و همچنان کار بالای اطفال جواز نداره و هیچ کس نمیتونه کار بالای اطفال تحمیل کنه. می گفته قانون در عمل تطبیق نمیشه و ما میبینیم که روزانه اطفال زیاد به سرک ها میبره کار میکنه. باز هم در قانون کار تشده که برای اطفال که سن 14 سالگی ره تکمیل کرده باشن، اینا میتونن به خاطر آموزش، یعنی آموزش عرفه به دکان ها یا به جاهایی که اینا آموزش ببینن میشه کار کنن، اما به شرط از اینکه مانع حق تعلیم تربیه از اینا نشه و به شرط از اینکه صدمات جسمی و روحی رو بر از اینا وارد نکنه و حق صحت از اینا نگیره. همچنان از سن 14 بالا و افراد که سن 18 را تکمیل نکرده باشن عموما در کارهای گماشته باید شوند که کارهایشان در هفته از 35 ساعت زیاد نباشه و دیگه ای که شب باید اینا نوکری نتن و از معاش و امتیازاتی که بزرگسالا میگیره اینا بهره مند باشن.
خب خانم معروف، به نظر شما در عرصه جلوگیری از کارهای شاقه بالای اطفال اداره سیربت باید کدام اقدامات را روی دست بگیرن؟
بله، در این قسمت حمایت اطفال در برابر کار و کار شاقه وزارت کار امور اجتماعی رول اول داره که باید تصمیم پالیسی های خاص را ایجاد کنه تا که بتونه که اطفال در مقابل کار شاقه حمایت کنه. اما برخلاف ما میبینیم که روزانه در اثر جنگ ها، در اثر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، فقر، ناداری، ناگاهی از حقوق اطفال، تعداد زیاد اطفال به شهرها میریزن و در شهر که یک محیط نابلد و محیط پر ازدحام است، اینا وادار میشن به کار. باز هم وزارت کار و امور اجتماعی چنان که باید اطفال کارگر حمایت کنه، تا کنون به او شکل حمایت نشده، اما ما خواستگار عزیزیم که برای اطفال کارگر در محلات که ازدحام زیاد است و اطفال زیاد اونجا کار میکنن، باید مکاتب اختصاصی ایجاد شوه که اطفال از یک وقت اگر کار میکنن، از وقت دیگه باید به مکتب و تحت پروسه تعلیم تربیه گرفته شوه. چون کلینیکای سیار یا کلینیک در همین مکاتب وجود داشته باشه که در مورد صحت طفل واکسین طفل اطفال تحت سرپرستی بگیرن، وزارت کار پیدا کردن برای کلانا میسر بسازه تا که اطفال مجبور نشن که به عوض کلان سالا امی بار نفقه را اینا به دوش بگیرن و اینا مجبور شون که خودشان کار کنن و به خانه های خود نفقه ببرن، و همچنان دولت اراده ازیره داشته باشه که باید پرورشگاه های جدید و بسازن سرمیاش در توسعه بتن. ما زیاد تعداد اطفال را داریم که ولو کارگر هم نیستن، مشکلات عقلی و عصبی و بازماندگی دارن، اونا را کسی در افغانستان نمیپذیره، وجودشان در سرک و بازار مشکلات زیاد را برای هموطنان ما ایجاد میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی انجام کار شاق بالای اطفال با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن،
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام بر شما، من آرزو غیاسی هستم، میزبان برنامه رهبران زن. در برنامه رهبران زن این هفته خانم عادله بهرام نظامی مهمان ماست. عادله بهرام نظامی متولد ولایت وردگ بوده و فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می باشد. خانم بهرام رئیس حزب جمهوری خواه افغانستان و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی است و یکی از چهره های موفق سیاسی و یک تن از مدافع این حقوق زن در افغانستان است که به گفته خودش در این راستا دستاوردهای چشمگیری دارد. خانم بهرام نظامی میگوید که کسی میتواند به موفقیت برسد که خواهان آن بوده و در وجود خود توان رسیدن به آن را بیابد و خودش را لایق رسیدن به موفقیت دانسته و نسبت به تحقق آن امیدوار باشد. اینکه خانم بهرام کارش را در اجتماع چه زمانی و از کجا آغاز کرده است در اینجا از خودش میشنویم.
سفرهای مختلف کاری با ولایات کشور داشتیم و در رشته حقوق تحصیل کردیم، در نهادها و انجمنهای زیاد مؤسس بودیم. از حزب را که رهبری میکنم، یعنی فعلا از 4 سال به این طرف به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواه افغانستان فعالیت دارم. در شرایط طالبا به ابتکار شهید سبغت الله سنجر بنیانگذاری شده بوده و قبل از حزب جمهوری خواهان افغانستان ما سر نهضت ضد جنگ کار کرده بودیم که شرایطی بود که مجاهدین صاحب نو به کابل آمده بودن و جنگ های خانه به خانه بود. ما به خاطر به جنگ نگفتن این نهضت بنیان گذاری کردیم که متاسفانه جنگ ها طول کشید و رژیم تغییر کرد، طالب جای مجاهدین صاحب را گرفت و بعد از او ما سر می حزب جمهوری خواه افغانستان ما کار کردیم که تا امروز ما فعالیت داریم. این حزب در کنفرانس بن نماینده داشته و در لوی جرگه استراری، جرگه هایی که در افغانستان تا امروز دایر شده نماینده ها داشتن، در که زیادتر وقت شخص خودم هم یکی از نماینده های از این حزب در جرگه ها بودم و یکی از شخصیت های با اعتبار در لوی جرگه استراری از طرف ملل متحد انتخاب شده بودم و در انتخابات پارلمانی شخصا خودم کاندید بودم. حزب فعالی که تا امروز فعالیت داره.
تشکر. در میان حدود 80 حزب که در افغانستان فعالیت داره، فکر کنم حزب شما اولین حزبی است که رهبریش یک خانم به دست داره. میشه بگوین که چی انگیزه باعث شد تا شما خواستین یک حزب سیاسی را رهبری بکنین؟
تشکر بسیار زیاد. طوری که در صحبت هایم گفتم که ما این حزب در وقت طالب ها بنیان گذاری کردیم، یعنی از جمله مؤسسین حزب هستم. حزب از همون وقت تا امروز به این عقیده هست که حقوق مساوی را باید مراعات کنه و اعضای حزب جمهوری خواهان افغانستان متحدانه در قسمت حقوق زن تعهد دارن و متحد هستن. ما اگر در انتخابات های مختلف کاندید داشتیم، حتما دو کاندید یک خانم بوده، اگر یک کاندید بوده حتما خانم بوده. ما در شوراهای ولایتی در 4 ولایت ما تانستیم خانم ها را کامیاب بسازیم در دوره قبل، در این دوره نه البته، یعنی ای خود برنامه یکی از برنامه های یکی از اهداف حزب جمهوری خواهان افغانستان هست که به زن هر قائل هستند، احترام قائل هستند، به حق و حقوقشان به حق و حقوقشان باورمند هستند.
تشکر زیاد. قسمی که شما گفتین در زمان رژیم طالبان شما کار روی حزبتان آغاز کردین، میشه بگوین که با چی موانعی های برخورد کردین و مبارزتان چگونه بود تا شما تانستین موفقانه تا اکنون در اجتماع منحیز یک زن فعال در بخش سیاسی و اجتماعی بدرخشین؟
مانه ها خود در هر شرایط و در هر حالت حتما با فعالیت هایی که آدم خواسته باشه، اگر فعالیت سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، حتما با برخورد ها روبرو هست. و ما هم چون یک زن بودم شرایط سخت بود در وقت طالبان، که تا دخترها مکتب رفتن نمیتونست، ما دست به یک حرکت سیاسی زدیم که نه تنها بر ما بسیار خطرناک بود، با برادرایم که در این حرکت کتمش دیگ بودن بسیار خطرناک بود. طبعا وقتی که ما در جلسات که در رابطه با ساختار حزب ما داشتیم، در منازل دوستا، در منازل خودم، در منزل شهید سنجر سپ، واقعا که یک مزن بودم و وقتی که در این جلسات میشستیم بر ما بسیار ترس ایجاد میشد. شوهرم که یگانه دوست و رفیق ما در این را بود، بر ما همکاری میکرد، شکل پیره را به دوش میگرفت که جلسات را که ما دایر میکردیم، اون آیا در بالکن یا در حولی مصروف عظیمی بودن که کس نبیه، یک کس آمدن هم هدف طالب بود. شما میفهمین اگر در اون شرایط ما به همچون یک تشکیل گیر می آمدیم، طبعا طالب حرکت سیاسی را نمیپذیرفت و ای که چی نام بره ما میدادن و چی رقم ما را از بین می بردن، او ترس ها همش با ما بود. اما خوشبختانه ما طور کار کردیم که هیچ صدمه در وقت طالب ما ندیدیم. اما در انتخابات اخیر ما صدمه زیاد دیدیم در کمپاین ها. ما تقریبا در 2-3 ولایت شهید دادیم، زخمی دادیم که با چالش های زیاد هم روبرو شدیم و با دستاورد های زیاد هم پیش رفتیم. چالش ها حتما هست، مشکلات حتما هست، هیچ حرکت با آسانی پیش نمیره.
این چالش ها و مشکلاتی که سر راه شما قرار گرفته بود، آیا روی روحیه تان تاثیر کرده بود؟
ببینین، اگر روحن سر ما فشار می آمد یا احساس زیرا می کردیم که بالای ما فشار هست، قطعا به قدر موفقیت ها نمی رسیدیم. یکی از این دلیل که ما موفق بودیم و موفق هستیم بود که ما هیچ نوع شکست و هیچ نوع ترس در وجود خود جا نداده بودیم. هرچند شما می فهمین در وقت طالب بیرون شدن زن از خانه بسیار سخت بود و ما زیر چادری به نام از اینکه کورسای خانگی هست و کورسای خانگی را که ایجاد کرده بودیم، گویا تدریس میکنیم، گویا میریم شاگردای خود را میبینیم، به این شکل ما پروگرامای خود را پیش بردیم. اما هیچ گاهی برام تس در وجودم نبوده، چون هدف ملی داشتم.
یعنی
هدف
تسلیم چالش هایی که سر راهتان قرار گرفته نشدیم؟
قطعا هدفم این بود که به وطن خود خدمت کنم و با بسیار خوشی پیش می بردم.
تشکر زیاد خانم بهرام. قسمی که شنونده ما در جریان هستن، شما مشاور ارشد رئیس جمهور هم هستین، میشه در این راستا بگوین که چی کارهایی کردین و در بخش توانمندی زنان چی اقدامات را انجام دادین و چی دستاوردهایی دارین؟
تشکر بسیار زیاد. قبل از اینکه ما با جلالت ما رئیس جمهور به صفت مشاور بیایم و کار کنم، ما با خانم اول کار میکردم در رابطه به توانمندی سازی زنان، در رابطه به چالش هایی که سر راه زنان هست، در رابطه به خشونت علیه زنان که در جامعه است. ما زیاد کار کردیم در قسمت که در افغانستان زنان از مرض زیاد رنج می بردن که مسئله سرطان زنا بود. سیدیه سر از او زیاد کار کردیم، سفرهای با ولایات داشتیم برای زنا، تانستیم که یا حداقل یک شفخانه را ایجاد کنیم که تشخیصشان شوه و تداییشان شوه. در ضمن زنایی که در ولایات بسیار فعال بودن و تب تلاش داشتن، اونا را تانستیم تا هر ریاست جمهوری مطرح بسازیم، یعنی لستای از اونا را پیش آوردیم، برای اونا زمینه زیر مساعد کردیم که چطور میتونن در پست های کلان دولتی کار کنن، از اونا لست های را تهیه کردیم. این لست ها از دوران کمپاین ها سرش کار شروع شد. ما یک منشور زنا را ایجاد کردیم در اون وقت، سر از همین زنای نخبه کار میکردیم. از اون مرحله تا مرحله فعلی که به صفت مشاور ارشد رئیس جمهور فعالیت دارم، ما اول در قدمه اول به خاطر محو خشونت علیه زنا سخت تلاش کردیم. طرح‌های مختلفه بر ریاست جمهوری از طریق نهادهای جامعه مدنی و نهادهای خانم ها داشتیم. در قسمت باسواد شدن خانم ها طرحهایی داشتیم و فعالیت هایی داشتیم که زیاد کوشش کردیم که دوستان را تشویق کنیم که خانم ها منفی از مکتب که فارغ میشن در پانتونایی که مشترکن با بچه ها نمیخواین درس بخوانن یا فامیل هایشان اجازه نمیدن، دوستان را تشویق کردیم که پانتون های مطلق برای دخترها ایجاد کنن که شاید پانتون مورا و بعضی پانتون های دیگه هستیم، سر از او کار کردیم. در قسمت مواد مخدر که امروز از طفل ما گرفته تا پیر ما محتاط شده در بسیاری فامیل ها، ما کوشش کردیم که خشونت هایی که از اثر نمین محتادین در فامیل ها ایجاد شده و بر خانم های محتاط کوشش کردیم که اونا را تحت تداوی بگیریم، طرحهایی را با وزارت مواد مخدر داشتیم، با وزارت زنا داشتیم که از اونا فعالیت کردیم و این پیام ها ما این کارکرد ها تا ریاست جمهوری برده شده و با رئیس جمهور شریک ساخته شده. رئیس جمهور در قسمت ازی همو تعهد را که داشتن همکاری های درنگ خود با ما داشتن.
خب شما که یکی از زنان موفق شمرده میشین، میشه که مراز موفقیتش خود با شنونده های ما، با سایر زنان که میخواین موفق باشن اما شاید راهشان نمیفهمن یا شاید طریقشان نمیفهمن، با ما شریک بکنین و بگوین که در این زمینه کی با شما همکار بوده؟ حتما ایرا را به تنهایی ادامه ندادین، کسایی بوده که در این موفقیت با شما همکار و همراه بوده.
تشکر بسیار زیاد دخترم. واقعا اول خو اما تب تلاش در این راستا اما مبارزه را که میخواین بکنن یا به طرف از این حرکت کنن که باید مبارزه کنن در برابر چالش ها، اما استقامت کاری یا استقامت خودتان هست. در قدمه دوم ما یگانه کسی که مرا تشویق کرده و تا این مرحله رسیدیم، ما در صنف پنج مکتب بودم که پدرم شهید شد و کلان فامیل بودم. مادرم خدا عمر دراز با جمله مادر را نصیب کنه که به حد تشویق کننده کارهای ما بوده. در قدمه بعدی ما خوشبختانه با کسی ازدواج کردم که واقعا بر ما یک منفیزی که همسر خوب بود، یک دوست و رفیق سیاسی بسیار خوب ما بود. وقتی که اونا آگاه شدن که ما علاقمندی زیاد به فعالیت سیاسی دارم، چون خودشان استاد سیاست بودن، زیاد تشویق کردن و زیاد کتم همکاری کردن که ما بتانم پیش برم. هرچند که ما مادر شش فرزند بودم در شرایطی که شما میفهمین که اطفال که خرد ریزه یک مادر داشته باشه باز از شش فرزند خود با آسانی بیرون شده نمیتونه. کتم همکاری زیاد همسر عزیزم بود که کتم همکاری کرده و تا هم روز کتم همکاری میکنه.
تشکر زیاد خانم بهرام. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، دوست دارین مصاحبه ما را با کدام کلمات خاتمه بدین؟
تشکر بسیار زیاد. آزادی بر جنگ نگفتن، به وحدت اتفاق افغانستان رسیدن. آرزو دارم که همه اقوام افغانستان که در افغانستان زندگی میکنند و من حیث گلهای یک باغ هستند، همیش سرسبز، همیش متحد، همیش پیروز باشند. طرفدار یک افغانستان آزاد، مستقل و سربلند هستم.
سلامت باشین. تشکر زیاد. شنوندای عزیز، برنامه رهبران زن بود که تقدیم حضورشتان شد. تا برنامه بعدی که باز هم یکی از زنان موفق افغان با خود خواهیم داشت، شما را به اعلای پاکو بی‌نیاز می‌سپاریم.
رهبران زن.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوریت مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.